السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث آیه 258 سوره بقره هستیم که این آیه شریفه همون جوری که به دنبال آیت الکرسی که آیه‌ای بود که هو الحی القیوم یکی از محورهای اصلی آیه را تشکیل میداد، این آیه هم با حد وسط ربی الذی یحیی و یمیت که حیات و موت است اصلا شکل گرفته و برهان علم الیقینی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در مقابل نمرود قومه کرده که عرض کردیم سایه بعد از اون سایه آیت الکرسی که در ذکر میشه سه برهان است، منتها یکیش برهان علم الیقینی است، یکیش عین الیقینی است، یکیش حق الیقینی است که اولی مربوط به ابراهیم خلیل است، همین برهانی که درش هستیم، دومی مربوط به عزیر نبی است که انا یحیی هذه الله بعد موتها و سومیش هم بعد از آیه مربوط به این است که ارنی کیفه تحیی الموت ها. هر سه آیه محورشون به حد وسط اصلیشون حیات است، منتها در سه مرحله و سه طور و لذا اصلا این بحث نقش حیات و موت در قرآن و براهین حضرات انبیا به نظر میاد که و خود اون چه که خدای سبحان بعضی جاها اینها رو حد وسط قرار داده یکی از اون مباحثی است که قابل به اصطلاح تحقیق رساله‌ای در قرآن است. کسی که میخواد یه تحقیق معرفتی داشته باشه، این تحقیق معرفتی که کاربردی هم بشه، چون نقش حیات و موت عرض کردیم که کاملا با نظام تدبیر، یعنی این مالکیت در نظام تکوین که حیات و موت است، با تدبیر در نظام به صدا تشریع کاملا چی داره؟ مرتبط است. لذا هر چقدر نقش حیات و موت در قرآن رو آدم تحقیق بکنه به نقش تدبیر در نظام تشریع بیشتر پی میبره. اون کسی تشریع در اختیارشه که ربوبیت حیات و موت در اختیارشه. وقتی مالکیت حیات و موت در اختیارشه، او ایجاد کرده، او خلق کرده، او حیات داده، نظام سیاسی و تدبیر هم در اختیار اوست که میتواند سوق بده به اونجایی که میخواهد. لذا این رابطه بین نظام تشریع که همین تدبیر سیاسی باشه، در اینجا تدبیر منزل و حاکمیت باشه، با نظام حیات و موت یه رابطه تنگاتنگ و علت و معلولی است که این معلول آن است، این نظام تشریع معلول آن است. و حتی بعضی بزرگان فرمودند که اصلا اساس این که تو کل دوران انبیا معارضه ایجاد میشد بین انبیا و به اصطلاح حاکمان و مترفین و ملأ، علتش این بود که انبیا مالکیت اونها رو و ملوکیت اونها رو زیر سوال می‌بردند. این گونه نبود که انبیا بیان فقط مباحث هدایتی رو نقل بکنن، کاری نداشته باشن به بقیه. اگر اینجوری بود که اونها هم در مقابل اینا قیام نمی کردن، اینقدر مانعیت ایجاد نمی کردن، این همه معارضه و جنگ نمی شد. چنانچه خیلی از عالمان تو دورهای مختلف هستن، کاری به کار سیاست ندارن، حاکمیت هم کاری بهشون نداره، آزادم هستن، درسشون رو میگن، بیانشون رو دارن. قبل از انقلاب هم یادتونه خیلی‌ها بودن، کاری به سیاست نداشتن، حاکمیت تشویقشون هم میکرد، ترغیبشون هم میکرد، دستش میومد جا و مکان هم به اینها میداد که اینا چیکار بکنن، دین بگن. اصل دینداری به عنوان دین جدای از سیاست مخل به حاکمیت به اصطلاح اون ملوک نیست، اما چون دین پاشو میکنه تو کفش ملوک، اصلا کار دین این است که میگه مالکیت مربوطه به من است، میگه هر چیزی غیر از رجوع به من و ولایت من و از طریق من این طاغوت است، و رجوع به طاغوت کفر است و کفر میدونه این رو، لذا ایمان رو رجوع به خدا میداند در تمام شؤون و کفر را رجوع به غیر خدا میداند در هر شأنی، یعنی در هر شأنی رجوع کردی در همون مقدار چی شدی؟ کافر شدی. لذا این نگاه که اکثر معارضه ها چی بوده؟ اکثر معارضه ها مال این بودش که اینها در مقابل دنیای اونها قیام کرده بودن و چون در مقابل دنیای تواقی قیام کرده بودن اونها خلاصه ساکت نمیشستن. اینجوری نبود که دنیای اونها کار را داشته باشن و دنبال فقط یه وجه دیگری باشن، بگم شما دنیا رو اداره کنید، ما هم خلاصه جنبه یعنی ربی اینها و جنبه معنوی اینها رو کار داریم. تقسیم کار میشد، با هم تداخلی نداشت، تضاهمی نداشت، اما چون اون نظام ربوبی حل نمیشه کارش مگر اینکه تمام رجوعات و تمام شؤون این تصرفش در اختیار رب باشد، چون امکان نداره به غیر از این، پس معلوم میشه اون شؤونی رو که در اختیار اونها بوده دستشون خارج میکنن. سلام علیکم. وقتی اون شؤون از دست اینا خارج شد، خب معارضه میکنن دیگه، حق دارن بیچاره ها. یعنی این که در تمام هر جا نبی قیام کرد در مقابلش حاکمی قد علم کرده، خب حق داره، حق داره به این معنا که خب چون در مقابل تمام توانایی ایستاده دیگه، حق داره نه من حق است، یعنی حق داره از منظر خودش که میگه با من داره معارضه میکنه، من رو به حریم من تجاوز کرده این نبی، چون به حریم من که حکومت من رو تجاوز کرده، منم قلم پاشو خورد میکنم میکشمش. خب بله دیگه، بله از کردم که بحث سر این است که از کردم بحث سر این است که وقتی که مالکیت حضرت حق در تمام شؤون است، همه شؤون باید در اختیار خدا باشد. ممکنه یک کسی چی باشه؟ حتی عالم باشد بخواد به مردم راهنمایی بکند، اما به غیر علم الهی، اینم مورد معارضه قرار میگیره. لذا علما هم که در کنار بودن به غیر از علم الهی در مقابل انبیا قیام میکردن، ملوک هم قیام میکردن، مالک ها و در حقیقت سرمایه داران قیام میکردن.
یعنی مالکیت و حکومت هم بودن.
بله.
خدای از این که دنبال تشرای احکام الهی و دلالی در حد اجتماع.
خب بله، چون برای اجرای حدود الهی راهی غیر از این نبودش که بتونه این توسعه پیدا بکنه. نمیشد که حدود الهی توسعه پیدا بکند در حالی که مالکیت دست چی باشه؟ دیگه ببینید تقسیم بین اینها که چون خود مالکیت یه حکم به ذاته، خود ملوکیت یه حکمه، آیا به ملوکیت کار نداشتن چون تعارض پیدا میکرد دخالت کرد؟ نه، خود ملوکیت تصرفه، مگه تصرف نیست؟ خود ملوکیت پادشاه بودن، حاکم بودن، ملوک بودن، مگه تصرف نیست در نظام خلقت؟ میگه به چه حقی تو میخوای ملوک باشی؟ همچنان که در حقیقت تو هر رفتاریش این باید تحت با اذن باشد، از جمله ملوکیته، از جمله ولایته، به چه حقی تو میخوای ولی باشی بر دیگران؟ حق نداری، حتی هر کسی حق نداره ولایتش رو به هر گونه به دیگری واگذار کنه، حق نداره، باید اون هم در حقش به اذن باشه. یعنی با این نگاه خود ملوکیت مستقیم مورد معارضه قرار میگیره، نه بالعرض فقط، به این نگاه خود ملوکیت و مالکیت حتی مورد معارضه قرار میگیره، نه بالعرض، چون مالکیت یعنی حق تصرف در مال. خب این به چه حقی تو حق تصرف در مال داری؟ اذن میخواد. پس اگر اینجوری باشه، ببینید این برهانی که هر برهانی، نه فقط این برهانه، معرفتی ترین براهینی که انبیا اقامه کردن در قرآن اگر دقت بکنیم، تمامش دائر مدار همین مسئله است، همش مرتبطه با همین مسئله. یعنی حتی اونجایی که ابراهیم خلیل به اینها میگه که ما هازه تماثیل التی، این تماثیلی که خودتون در حقیقت اینها رو تراشیدید، خودتون در حقیقت اینها رو در حقیقت درست کردید، چه حقی دارید اینها رو عبادت میکنید؟ درسته انتم لا آکفون، که اکوف کردید برای اینها و عبادتشون میکنید، این مال این است که این حق تصرف و عبودیت از کجا آوردید؟
بله، وقتی این به نتیجه نمیرسه تازه میرن دنبال حکومت، تازه میرن دنبال این که خب پس تو نمیتونی برو که نامو بیان. قبلش اینجوریه که بخوان همون حکومتی که از
خان. نه قبلش اینجوری نیستش که بخوان همون حکومت حفظ بکنن. ابراهیم خلیل اول چجوری شروع کرد؟ اول نگفت نمرود ناحقه، اول گفت چرا این بت‌ها رو می‌پرستید که دست خودتون تراشیدید. موتی که بت‌هایی که دست خودشون تراشیدن کی بود؟ خود نمرود بود. خودشون اینو بردن حاکمش کردن، اینا قبول کردن تا اون حاکم شد، مگه نشد؟ از اونجا شروع میکنه تا به این برسه. معلومه یه دفعه اگه میخواست بره اول از اول سراغ نمرود و بگه تو بر ناحقی، خب نمی، حتی همینجا با نمرود داره مهاجم میکنه، نمیگه تو ناحقی، میگه چی؟ میگه ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من اون کسی است که احیا و اماته میکنه. آدم تو نگاه اول میگه خب یه برهان معرفتیه دیگه، این دارن با جلسه علمیه. اول نگاه کنم که یه جلسه علمیه، این داره میگه ربی الذی یحیی و یمیت، اونم میگه انا احیی و امید، مغالطه کرده، مغالطه علمی کرده. نه، تا گفت ربی الذی یحیی و یمیت یعنی تمام قد و قواره نمرود رفت زیر سوال. چرا؟ میگه کسی که محیی و ممیت است حق تصرف دارد. تو به چه حقی داری تصرف میکنی به عنوان سلطان؟ این به خاطر اینکه سلطنتش رو تثبیت میکنه گفت انا احیی و امید، منم این کارو میکنم. و نشون داد که نه تو و انا احیی و امید که منم، نه اصلا انا احیی و امید. با این نگاه ببینید کاملا معارضه ابراهیم با در حقیقت تمام وجود این بود، و این هم تمام قد در مقابل ابراهیم در همین برهان معرفتیش ایستاد، چون برهان معرفتی زیرا رو میزد، با تمام دقیقت داشته های او داشت معارضه میکرد. حالا اگر با این نگاه انسان سراغ براهینی که تو قرآن از جانب انبیا آمده در هر جایی، اگر برید سراغ لوط، اگر برید سراغ نوح، اگر برید سراغ عیسی علیه السلام، سراغ موسی علیه السلام، هر برهانی که هر نبی، هود، صالح سلام الله علیه ما، هر کدوم از اینها رو که نگاه بکنید میبینید چرا هر جا نبی قیام کرد در مقابلش خلاصه ملع و مترفین مقابله کردن. مگه چی کار داشت به اونا؟ این که میگو مردم خدا بپرستن، خب خدا رو مردم بپرستن، اونا مالک، نه، تا بحث خدا پرستی پیش می آمد مالکیت اونا میرفت چی؟ میرفت زیر سوال. تعارض آشکار بود. او وقت با این نگاه، نگاه به بحث انبیا یه نگاه جدی تری میشه، نگاه به بحث حضرات معصومین یه نگاه دیگری میشه. هر جا انسان به دنبال چیه؟ خط مقابله است، که اصلا این خط از اول خط مقابله است. حتی اونجایی که داره چیکار میکنه؟ پدرش رو نصیحت میکنه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یا داره در حقیقت چیکار میکنه؟ خانواده و قومش رو نصیحت میکنه به عنوان خطابات مهربانانه، یا اونجایی که نوح سلام الله علیه داره فرزندش رو نصیحت میکنه. ببینید هر کدام از اینها اگر اومد تحت این کبرای کلی قرار گرفت که انبیا به دنبال اون توسعه حاکمیت خدا در روی زمین بودن که هیچ در حقیقت حکمی در روی زمین بدون اذن الهی محقق نشه، اولین جایی که نزاع و برخورد میشه این در حقیقت سلطنت ها و مالکیت ها و ملوکیت هاست که زیر سوال میره. لذا ببینید که زودتر از همه فقرا و ندارها میپیوستن، چون ما چیزی برای دست دادن نداشتن ابتداعا، درسته؟ نه مالکیتشون به خطر میفته، نه ملوکیتشون، بعد میدن ندای فطرتشون هم هست، بلکه این ندای فطرتشون، ولی اینها ندای فطرت رو میشنیدن، اما میدیدن با تمام در حقیقت قدرت اینها میخواد معارضه بشه، قطعا نمیپذیرفتن به این راحتی. شهوت در حقیقت قدرت و ثروت مانع میشد از اینکه ندای فطرتشون رو پاسخ بدن. ولی چه جوری تضمین میکنم؟ یعنی به این عنوان، حالا درست میشه به این عنوان که حالا از این به بعد اگر تو ایمان آوردی تحت در حقیقت اون نگاه الهی، من به تو در حقیقت این سلطنت رو میدم، من تضمین میکنم، من میدم به تو. بله، چنانچه نبی الهی میتونه تالوت رو نصب کنه به عنوان فرمانده از جانب خدا، امکان پذیره دیگه، این نصب الهیه. چنانچه نبی الهی وصی خودش رو از جانب خدا نصب میکنه و وصیش وصی رو این از جانب خداست، اونجا هم همین رو میگه، اگر تو ایمان بیاری نه من میکشم کنار تو سر کار بمونی، نه من میکشم کنار تو سر کار بمونی، نه من حالا تو رو تنفیذ میکنم که تو چی باشی؟ کارات تحت نظر من انجام بشه. این معلومه دیگه، چون من تضمین میکنم. و الا میگفتش که چی؟ میفرمود که اگر تو ایمان بیار حاکمم باش. نه، اگر تو ایمان آوردی من سلطنت رو تضمین میکنم، یعنی باز از جانب من این داره به تو اعطا میشه، نه مطلق باشه که حالا تو هستی شاه، شاه باشه فقط مؤمن باشه، نه اینجوری نیست. شاه مؤمن. لذا الان ببینید شبه هایی که تو چیزا بعضی از هم لباسی های ما مطرح میکنن همین است که حکومت انجام بشه مثلا اهداف شریعت توش، حالا ولی فقیه هم نبود، مهم نیستش که ولایت فقیه باشه. ولایت فقیه چی کرده با اینها که اینجوری میسوزن؟ چی کرده با اینها که بعد وقتی میخوان ترسیمش بکنن اینها خلاصه میگه که اونا میگن یه قول این است که ولی فقیه باشد، یه ولی فقیه باشد، هر چی شد شد، یعنی دیگه هر فسادی هم بود بود. این اون ترسیم این برای که میخواد بکنه میگه که ولی فقیه باشد، هر فسادی بود بود، هر چی شد شد، این نظام اسلامیه. میگه ما ولی میگیم چی؟ اونا اون میگه. ما میگیم که اهداف شریعت ایجاد، اهداف شریعت رو کی میتونه ایجاد کنه؟ کی میتونه اجرا بکنه؟ کی میتونه؟ آیا اذن میخواد یا نمیخواد؟ هر کسی میتونه به خودش دعوت کنه ولی احکام شریعت رو اجرا کنه به اسم احکام. مگه میشه به خودش دعوت کنه احکامش به اسم خودش و با نگاه خودش؟ اگر کسی میخواد احکام شریعت رو اجرا کنه باید بصیر باشه یا نباشه؟ میشه یه حقوقی تو کشور رعایت بشه حقوقدان نباشه اون شخصی که داره این حقوق رعایت میکنه نشناسه، جاهل به مطلب، مگه میتونه مجری او باشه و اون رنجه؟ بله، مگر تحت نظر ولی فقیه باشه. ابن داره میشه الان رئیس جمهور تحت نظر ولی فقیهه، قانون گذاری تحت نظر ولی فقیهه، ابن نداره که اون نظر. اما بگه اصلا نمیخواد اونو، هر کسی خودش داره انجام میده، شریعتو انجام بده، این حکومت اسلامیه، ولایت فقیه نمیخواد. این که خنده میاد از نگاه به این، شما برو توی کشور غربی بگو که بدون کسی قانون شما رو بدونه، بدون که سلطه به قانون شما داشته باشه، این بشه چی؟ این بشه حاکم. خب نمیشه، حتما باید قانون دان بر سر باشه که بدون تطابق داره اینا، مگه نباید باشه؟ مگه نباید کسی اینا رو تطبیق بکنه که این تطبیق داره؟ مگه خودش همه چی واضحه؟ مگه همه چی مثل روز بودن روزه؟ خدا رحمت کنه آقای بهجت، ایشون فرمود که ولی فقیه کسی است که قدرت تطبیق حکم بر مصداق رو دارد. میفرمود بین هزاران فقیه یکی قدرت پیدا میکند که قدرت تطبیق حکم بر مصداق داشته باشد. مگه قدرت تطبیق حکم بر مصداق ساده است که بگیم هر بچه سر و رو نشسته بیاد بشه خلاصه سر کار قرار بگیره بدون تحت نظر بودن؟ این از کجا فهمید؟ از شکم مادرش یاد گرفته بود که بیاد ببینه حکم خدا چیه؟ حکم خدا رو از کجا فهمید؟ رساله رو برمی‌داره بعد میفهمه ببینه حکم خدا چیه تو حاکمیت بدون انجام بده؟ مگه میشه اینجوری؟ ببینید حرفای خنده‌دار وقتی به حب و بغض میرسه آدم، حرفاش دیگه حرفای بی ارزش میشه. یعنی کسی که آدم توقع ازش نداره که اینجوری حرف بزنه، بابا تو درس خوندی، تو میفهمی حرف چقدر غلطه، میفهمی این نگاه چقدر باطله. اگر کسی دیگه این حرفو زده بود تو به راحتی مسخرهش میکردی. آخه چطور از دهان تو صاد؟ اگر آدم تقوا رو گذاشت کنار، خدای نکرده حرفاش حرفای چی میشه؟ صد روزه ایلش هم دیگر رو نقص میکنم، صد روزه ایلش. لذا با این نگاه انبیا آمدند تا ولایت انسان رو در تمام شؤونش تحت اختیار رب قرار بدن و این حق تصرف ربه. اگر جایی خدای سبحان واگذار کرد، نه تفویضی که خودش بگشه کنار که راه نداره، تملیک رب به هر کسی که داده میشه در طول تملیک رب است، یعنی به هر کسی که حکمی داده میشه تملیک رب کنار نمیره، تملیک است در طول. لذا همونجا مالکیت الهی در کار است و انبیا این کارو میکردن. این نگاه متاسفانه تو تفاسیر ما نگاه در حقیقت به اصطلاح اشباع شده کم شده. مثلا شما ببینید همینجا تو المیزان این نگاه اشباع نشده، تو المیزان این قسمت این نگاه اشباع نشده، در حالی که معلوم علامه تو جاهای دیگری این بحثو دارد، خیلی هم مدافعشه. اما اینجا نگاه رفی الذی یحیی و یمیت رو اصلا با اون نگاهی که پایه‌های در حقیقت حاکمیت نمرود اینجا به خطر میفته رو مطرح نمیکنه. ولی خب حضرت آیت الله جوادی البته تو تسنیم این مسئله رو خوب مطرح میکنن، بعضی دیگه در تفاسیر خوب مطرح کردن اونجا در حقیقت این نگاه. پس اگر نگاه بر این شد که انبیا آمدن تمام شؤون انسان رو تحت حاکمیت الله و رب قرار بدن، اون موقع آدم دنبال چی میگرده؟ هر جایی که اقامه برهان کردن، هر جا دعوا و نزاع شده میفهمه منشأ دعوا و نزاع چیه. چرا انبیا میگن خدا یکیست؟ چرا انبیا میفرمایند بیان خدا رو عبادت بکنید؟ بعد حاکمان مقابلشون میستن باشون میجنگن. چرا؟ معلوم میشه این خدا یکی بودن با حاکمیت این در تعارض میشه. معلوم میشه که وقتی میگه این رب است، رب العالمین است، با در حقیقت ربوبیت و مالکیت اینها در تعارض میشه که اینها همه قیام کردن. و الا اگه تعارض نداشت، مثل همون میشه که وقتی اذان میگفت، میگه این اذان با حاکمیت ما منافات داره. گفت نه، اذان خود اذان فی نفس اون نمیفهمید. گفت اذان موافقه، خواه اگه نداره بذار هر چی میخواد بگه. اگر این نو گفتن منافات نداره بذار هر چی میخواد بگه. اونا که نمیخواستن دهان مردم رو ببندن، دهان مردم رو میخواستن ببندن اونجایی که با معارضه ایجاد میشد، لذا با انبیا در میافتادن. لذا با این نگاه تمام در حقیقت حرکات انبیا در جهت تخطئه چی بوده؟ ولایت طاغوت بوده. تمام معارفی که القا کردن در جهت دعوت به ربوبیت رب بوده که همه چی تحت ولایت رب قرار بگیره. خب نزاع ایجاد میشه با هوای نفس منم که مالکیت ندارم، نزاع ایجاد میکنه. منم دیگه تحت تسخیر اراده خودم نیستم. اراده من با چی بشه؟ اراده منم با تحت اراده رب قرار بگیره. از فرد این نزاع آغاز میشه تا خلاصه حاکمیت جمعیه، تا مالکیت ها، تا ارتباطات اجتماعی. تمام اینا چی میشه؟ شکل جدید پیدا میکنه، رنگ جدید پیدا میکنه. با این نگاه اگر برگشتیم زندگی انبیا رو دیدیم، هیچ جایی از زندگی انبیا خالی از چیه؟ اون نگاه حاکمیت رب نیست و ولایت الهی رو دارن اشباع میکنن. و ولایت الهی معارض داره، ولایت الهی معارض با خودخواهی ها، در حقیقت قدرت طلبی ها، با همه اینا معارض دیگه. کیه که از اینا خالی باشه؟ کیه که از اینا خالی؟ لذا همه معارض میشن. تک و توک کسی نجات پیدا میکنه، تسلیم میشه. تازه اونم که تسلیم میشن و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، تازه کو حالا اون فرد خالصی که بتواند تا اون مرتبه نهایی به مرتبه مخلصین و بلکه مخلصین برسه. خب دعوا با شما نمی‌کردیم، این دعوا با خودمون بود که خلاصه سر صدا می‌کردیم، صدا بلند کردیم، دعوا با خودمون بود، ما با شما دعوا نداشتیم. تا کجا خوندیم؟ بله، صفحه چند میشه؟ صفحه 352. بله، در صفحه 352 و من هنا یظهر و هناک نکته تون اخرى. اینجا در حقیقت بیان این رو میکند که این آتاه الله الملکی که ذکر شده بود، این آتاه الله الملک مربوط در حقیقت به ابراهیم است که خدا آتاه الله الملک. مثلا ایشون میفرماید نه، منافات ندارد که آتاه الله الملک چی باشه. خدای سبحان به در حقیقت نمرود ملک رو عطا کرده و ایتا کرده داده. و اینجا جمله جمله این است که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک لان آتا، یعنی با این که به او ملک رو داده بود، او در مقابل خدا چکار کرد؟ این ادعای پستی رداعته که با این که به او این نعمت رو داد، این نعمت رو در جهت مقابله با خدا به کار گرفت. درسته؟ نه، تشریعی نیست.
یعنی ملک
رو بهش دادیم. اینجوری بود که اگه ببینید وقتی خدا میفرماید ان الله لا یغیر به قوم ان الله لا یغیر به قوم الا ان الله چی ما به قوم الا چی حتی یغیر اصلا آیه همیشه شما دیگه از دست رفته دیگه. حالا شما بخونید که
ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به
انفسه. اگر این در حقیقت حتی یغیر ما به انفسه که در اینجا آمده، که لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه که در اینجا آمده، آیا این تغییر رو میشه به خدا نسبت داد یا نه؟ اگر حتی قومی آمدن به زلالت، آیا این تغییر هست یا نیست؟ این تغییر به خدا منسوب هست یا نیست؟ خب بله، مگه منسوب نیست؟ پس آتاه الله الملک منسوب به اینه، اما دلیل بر این نمیشه که خدا راضیه به اینه. رضایت الهی نیست. میگه اگر کوشیدن برای کاری، اگر عده وسائل رو کوشیدن برای وسائل تجهیز آماده کردن، ما اعطا میکنیم، ما میدیم، ما در این مسئله با رضا باید بکوشن اون اهل ایمان هم بکوشن تا بهشون بدین، اما اهل ایمان بگن که خدا فقط به ما میده، خب اهل کفر هرچی بکوشن خبری نه. اگر اهل کفر کوشید الان مگه نمیبینید هر جا که کفر کوشیده خدا اعطا کرده، خدا سنت الهیه، اصلا این ابتلایی برای مؤمنینه، این یه جهت قوی است برای این که مؤمنین به کار در حقیقت برانگیخته بشن، انگیزه پیدا بکنن که هر کسی بکوشد به او اعطا میشود، منتها اگر کافر کوشید اعطا میشود ولی راضی نیست، خدا رضایت تشریعی نداره، ولی سنتشه که داده بشه، درسته؟ و اگر مؤمن کوشید به او داده میشه و راضی هم هست. این در حقیقت دوتا با هم میشه، هم رضایت تشریعیه هم رضایت تکوینیه، اما اونجایی که کسی کوشید سببیت به نتیجه قرار داده براش که اگر این سببیت رو محقق کرد نتیجه چی میشه؟ نتیجه محقق میشه و سبب تکوینیه است. این کوشید، زحمت کشید، عزم کرد، اراده کرد، زحمت کشید. تعبیر این است که بعضی ها میگفتن اگه میخواید انگیزتون زیاد بشه گاهی موقع شل میشید، این طرقت نکته رو یادتون بیاد که چجور در حقیقت ملوک عزم و اراده میکردن تا به سلطنت رسیدند، به خصوص اونهایشون که به ارث نرسیده بود بهشون، خودشون چقدر وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، بیخوابی کشیدن. اینا نگاه بکنید ببینید کجا، اگر ملوک بودن رو میخواید پس چقدر زحمت میخواد، همت میخواد. نمیشه که انسان در حقیقت برای کاری بی درد سر برسه. لذا ان آتا الملک مانع ندارد که خدا به اونها داده، این دادن الهی مطابق با رضای حق هم نیست، رضای تشریعی هم نیست. و هناک نکته اخرى وهیه الدلالت على رضاعت دعواه من رأس و ذالک انه انما کان یدعی هذا الدعوى لمن آتا لملک آتاه الله تعالی من غیر ان یملک او لنفسه، فهو انما کان نمرود الملک ذا السلطه و السطوه بنعمت. این که در حقیقت فهو انما کان نمرود، این انما کان نمرود الملک ذا السلطه و السطوه بنعمت من ربه، با یه نعمت از خدا به این رسید، درسته؟ همین نعمت یعنی سلسله اسبابی رو که خدا قرار داده بود برای این و این سلسله رو طی کرد، خدا بهش داد. و الا میتونه سلسله اسباب رو طی کنه نرسه؟ خب بله میشد نرسد، اما خدا قرارشو بر این گذاشته هر کسی تو سلسله اسباب جلو رفت خدا به او اعطا میکنه، حتی اگر کافر است، حتی اگر کافر است، منتها این ملک دنیایی است، نجات برای او نیست. اگر کافر کوشید در راه دنیا اعطای دنیا بهش میشه، اما نجات براش نیست. همین میشه چی؟ همین میشه براش وبال، همین میشه براش شدت. بله. و اما هو فی نفسه فلم یکن الا واحدا، و الا خود نمرود به تنهایی لم یکن الا واحدا من سواد الناس لا یعرف له وصف و لا یشار الیه بنعل. اگه نمرود بود و نمرود هیچی در حقیقت تنهایی تنهاشو بخوام که شعرشو خوندیم که چی بودش؟ یه طفلی تو دریا کشتی غرق شده با یه تخته نجات پیدا کرده رسیده، این کیه؟ این کجا بود؟ این کجا؟ مگه از شکم مادرش این حاکم زاده شد؟ نه، این در حقیقت کوشید، خدا هم بهش اعطا کرد، داد بود، در حالی که خودش بود و خودش یکی از مردم بود، اونم افقر فقرا بود، چون همه پدر و مادر همه چیش هم توی در حقیقت غرق شدن و کسی ازش باقی نماند. بله. و اما هو فی نفسه ولم یکن الا واحدا من سواد الناس لا یعرف له وصف ولا یشار الیه بنعل ولهذا لم یذکر اسمه. ببین خدا اینجا تحقیرش کرده، یه بار این به اصطلاح ابراهیم خلیل رو تحقیر کرد وقتی که پرسید که کی بوده این بت‌ها رو شکسته، گفتن چی؟ فتن یقال له ابراهیم، درسته؟ یه جوانی اسمشو نمیارند که این تحقیره دیگه، که معنی این خیلی آدم مثلا موجهی نبوده. اینجا خدای سبحان علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، اسمشو نمیاره خدا، با اینکه بالاخره قدرتمنده، حتی نمیگه ملک، فقط میگه کسی ندیدی اون کسی که احتجاج کرد ابراهیم فی ملک در فی ربه ندیدی؟ این تحقیر اونه خدای سبحان. نگاهش این است که تو کی؟ تبیین رو ببینید، وقتی که کسی که متعلقه خداییه نگاه میکنه واقعا اینطوری میبینه، نگاه میکنه الان اون ترامپ رو وقتی که نگاه میکنه واقعا یک احمق میبینه و اصلا براش که مثلا کسی که سلطه قدرتی داره نمیبینه، یعنی نگاه میکنه مثل نگاه کسی نیست که چشمش پر میشه فکر کنه قدرت دست اینه و چجور میخواد حالا چیکار میخواد بکنه، نه نگاه نکنه نه که احمقیه، نه حالا احمق یه تریبونم دستشه، بعضی از کارا رو انا اوهی و امید هم ممکنه بتونه بکنه همجور که این میکرد، اما علم تر الالذی حاج ابراهیم، حتی اسمشو نیار، اسمش رو آوردنم چیه؟ این اسمش همین بعد اسم آوردن توجه بکشه. همون بگو اون احمق، همون بگو اون خلاصه. این خیلی دقیقه ها برید، اینا تو نگاه الهی به انسان سبک میده که اگر اسم آوردید و این اسم رو جلوه دادی تو آوردن و جوری آوردی دهن پر کن، این خودش داره قدرت میدید بهش. نه اینجوری نیست، نداره. اگر این ظاهره، این ظاهره واقعا نداره، در لا این قدرتی نداره. خب با این باید با سبک زندگی بالاخره امروزم سازگار بشه دیگه، که چه جوری از قدرت ها، چه جور بعضیا نام میبرن که دهانشون آب میفته، عشقشون این است که او یه صدایی بزنه اسم این رو که من که باشم، و زبان حال اوناست، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک در تاج سرم. بعضی اینجوری هست، یعنی اگر یه بار بگه خلاصه عزیز من از عشق بگذرد خنده من این، اگر به اون صداش بزنن که بگن تماس گرفته گفته میخوام تو رو ببینم، این از عشق بگذرد خنده من، درسته؟ اما یکی هم میگه هرچی پیغام میدن اصلا اطلاع نمی کنه، میگه کیه که بخواد. حالا این وقت کسی خدا وقتی که خطاب بکنن، اون وقت میگه من که باشم که برام خاطر آتر گذرم، آتر یعنی اطراقی، خاطر آتر گذرم، من که باشم که برام خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی همش از جانب توی من که قابل نیستم، ای خاک در تاج سرم. خلاصه این نگاه برید با اون نگاه، اینا تو دنیاستی که آدم گاهی میبینه اینجور بنده و ذلیل و حقیرن که قدرت اینجور میبینه. خب دیگه حالا امروز مثلی که خلاصه از دنده چپ بلند شدیم، ما بعد دعوا داریم. بله،
چرا اسم فرعون آورده شده؟
بله،
چرا اسم فرعون آورده شده؟
اب نداره اسم آوردن که، از منتها تو اینجا که میخواد با رجل الهی محاجه بکنه چیه؟ اینجا خلاصه اسم میاره، چون اینم اصلا یه باری این تحقیر کرد ابراهیم رو، اسم نیورد، خلاصه اینم چیکار میکنه اینجا؟ خدا هم مقابله به مصر کرده، اسم نمیاری، اسم نمیارم، تحقیرت میکنم. اینا ببینید این خودش یه سبک دیگه، یعنی این سبک رو داره به ما یاد میده. اینا هم تو مسائل بالاخره روابط آدم چجوری دیپلماتیکه دیگه، نظام دیگه چی میگه، این زبان دیپلماسیه که اگر تو اسم نمیاری تحقیر میکنی، ما هم اسم نمیاری تحقیرت میکنیم، وقتی داریم ذکرت رو میکنیم اینجوری ذکرت میکنیم. ببینید اینا زبان دیپلماسیه، ولی ما نه، ما همش خلاصه با خنده و ریسه با اونا برخورد میکنیم، اونم با خلاصه تشر و توپ و گرفتن و خلاصه. خب این دیگه، خب این زبان دیپلماسی نیست، زبان تحقیره، این زبان بیچارگی بدبختیه دیگه. خب و هون و اما نسبت ملکه الهی تا الله تعالی فقط معرف المباحث السابقه انه لا محذور، این که اشکال نداره که قبلا نگفت، فان الملک و نوع سلطنت منبسطه علی الامه کسایر انواع السلطنت و القدره نعمت من الله و فضل یعطیه من یشا، یه نعمته، مثل که قضا به یکی داده میشه، به کسی در حقیقت خانه داره، یه نعمت هست یا نیست، میتونه تو این خانه گناه بکند، میتونه تو این خانه چیکار بکند، اطاعت رب بکند، سلامتی نعمت داده شده، میتونه با این در حقیقت اطاعت رب بکند، پس اصلش نعمته، کسی نمیتونه بگه قدرت نعمت نیست، قدرت یک نعمت، یک تواناییه، اما میتونه این رو در راه مقابله با خدا به کار بگیره. البته وقتی این کسی که قدرت پیدا کرد مقابله کرد با خدا، این غیر از اون نیست که نداشت این رو، درست، این خیلی پستر و ساقط‌تره. فإن وقد أودع في فطرة الإنسان معرفته والرغبة فيه، فإن وضعه في موضعه كان نعمة وسعادة، قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وإن أدى طوره وانحرف به، اگر از او تعدی کرد، أدى طوره، از او تعدی کرد که یا أدى طوره وانحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة وبوارا، این نقمة وبوارا. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا، این آیه خیلی آیه زیبایی است، ألم تر إلى الذين، الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله چی؟ کفرا. اینا خیلی ماها مبتلای ما متا تو مرتبه خودمون، و احلوا قومهم دار البوار، میفتن جلو بقیه را هم با خودشون به هلاکت میرسانن، و احلوا قومهم دار. و قد مر بیان ان لكل شيء نسبه الى تعالى على ما يليق بساحت قدسه تعالى وتقدس من جهه الحسن الذي فيه دون جهه، اون جهه قبحش منتسب خدا نیست، اون جهت حسنش هر چیزی منتسب به خداست، درسته، قدرت از اون حیثی که قدرته منتسب به خداست، یه تواناییه، اما از اون حیثی که ظلمه منتسب خدا نیست، از اون حیثی که اذیت کردن دیگران این منتسب به خدا از اون حیث نیست. بله. و من هنایی از هر سقوطه. بعضی خواستن میگن که نه این نمیتونه چون قدرت گفته ان آتاه الله نمیشه به خدا نسبت داشته باشه، پس آتاه الله ضمیر باید برگرده به کی؟ به حضرت ابراهیم. ایشون قبول نمیکنه و چند تا اشکال میکنه که و فیه اولا میگه که این در قرآن نسبت دارد، چند جاهای دیگه اومده، و ثانیا ان ذالک لا یلائم ظاهر الآیه، ظاهرش این است که نمرود یا ناز و ابراهیم فی توئیده. و چون البته این دلیل دوم ایشون رو قابل نقده، میگه نمرود منازعه کرد با ابراهیم، درسته؟ پس باید ضمیر برگرده به کی؟ به نمرود، چون این قابل خدشه‌ست این دلیل، نه ابراهیم منازعه کرد ابتداعا با نمرود، درسته؟ هرچند نمرود تو ادامه نمرود هم منازعه کرد، اما کی اول شروع کرد؟
در این مجلس رو میفهمونی
نه کلن منازعه رو کی شروع کرد؟
حضرت ابراهیم شروع کرد.
حضرت ابراهیم شروع کرد دیگه.
مجلس بعد از آتش نمرود بهش گفت
خب به خاطر این بله
نه
اینجا نمرود شروع کننده بود، به خاطر این که حضرت ابراهیم بعد از آتش چیکار کرد؟ تهاجمی شد. دارم عرض میکنن بعد از آتش چون تهاجمی شده بود، این آمد گفتش که قریب گیر بیارم یه نفر این و جوانم هست 16 سالشه 17 سالشه چون 16 17 ساله بوده بیام خلاصه توی مجلس، چون یه باری در مقابل مهاجه این قرار گرفته بود و چی شده بود؟ قبل از آتش شکست خورده که در مقابل که کی اینا رو شکسته؟ تو شکستی؟ گو از اون بزرگشون بپرسید. یه دفعه همه چی شدن؟ گفتن آخه چی بپرسیم چی جواب؟ میدونست قدرت بیان داره، اما این قدرت داشت که با مقالطه کنه، لذا ابراهیم با این شروع کرده. در هر جا این اینجا در مقام دفاع خودش برآمده، همینجا هم تو این مجلس چون حیثیتش به خطر افتاده، مردم با جریان آتش نسبت به افعال او زیر سوال رفت افعالشون، حالا در حقیقت آمده یه جلسه تشکیل تا چیکار بکنه؟ تا اعاده حیثیت بکنه. در حقیقت او آبروی رو برده، او باید نزاع کرده. جلسه دفاعیه است، نه جلسه یه چی؟ جلسه یه حمله نیست، این دفاع میخواد بکنه. لذا دید تو دفاع هم چی شد؟ لذا اینجا یعنی اون دلیل دوم رو میشه اینجوری مورد، چون این نگاه دوم برام برای اساس که این مسئله معرفتی باشه فقط، اما با اون نگاهی که نگاه حاکمیتی باشه کاملا تهاجمی مسئله و از جانب ابراهیم هم مسئله تهاجم. ان ذالک لا یلائم ظاهر الآیه و ان ظاهر ان نمرود کان ینازع ابراهیم فی توحیده و ایمانه. دقت میکنید ببینید دلیلو چی میگیره؟ دلیل معرفتی فی توحیده و ایمانه. لا انه کان ینازع و یهاجه فی ملکه. ابراهیم با این در ملکش در نیفتاده بود، در ایمان و توحید در افتاده بود. و این ملک از ظاهر کان لنمرود، ابراهیم هم کارش نداشت. این نگاه ببینید. و ما کان اگر آل ابراهیم ملکن حتی یشاجر او فی، در حالی که اصلا ابراهیم همه ملک او رو زیر سوال برده بود، همه حتی دلیلش هم تو همین حیطه چیه، لذا خدا هم اصلا این آورده علم تر الالذی حاج ابراهیم، درسته؟ الان تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. این ان آتاه الله الملک یعنی تو همین حیطه اصلا حد وسط آورده، چون تو ملکی که ما به او داده بودیم به نمرود، این در حقیقت اومده دایره مهاجه داره صورت میگیره. این به خاطر این اصلا ان آتاه الله الملک اگر اینجوری بگیریم بی ربط به آیه میشه. چه کاری داره این؟ این ارتباط محضش وقتی میشه که ابراهیم در افتاده باشه با ملک او و حرف او مقابله با خدام داره میگه که اصلا این به خاطر این انعطا چون ما بهش این ملک دادیم این نزاع صورت گرفته، الان نظام سر این ملکه که در حقیقت صورت گرفته، تفاوت میکنه که به نظر میرسه فرمایش از آیت الله جوادی اینجا دقیق تر باشه، یعنی با نظام چی سازگار تر باشه. و ثالثا ان لکل شیء نسبتا الی الله سبحانه، حتی ملک اینا درسته، اینا سر جاش محفوظه، من جمله الاشیاء ولا محظوره فی نسبت الی تعالی و قد مر. قال ابراهیم، میگه ابراهیم سلام الله علیه فرمود ربی الذی یحیی و یمیت. من عرض کردم حتما دوستان این رو یادداشت میکنن که حیات و موت جزو مسائلی است که چیه؟ قابل ردیابی در قرآن با این منظر در جاهای مختلف خیلی هم زیاده. من یه سریشو در آوردم دیدم خیلی زیاده، یعنی کاملا قابل به این است که حیات و موت رو در قرآن به عنوان یک رساله که چه آثاری از قرآن، احتجاجاتی، دلایلی بر پایه حیات و موت در قرآن چی شده؟ اقامه شده و مقصود چی؟ به خصوص حیات و موت که مبدع چی میشه؟ ربوبیت میشه. با این نگاه که یه حاکمیت سیاسی به دنبال مبدعیت حیات و موت ایجاد میشه، اگر این رو با این منظر برن، یه رساله بسیار معرفتی و کاربردی، هم معرفتی میشه هم کاربردی میشه، هم تو حیات سیاسی میتونه چی باشه؟ تاثیرگذار باشه. بله حتما دوستان ردشو داشته باشه. بعد میفرماید که و امکانا یوجدان فی غیر جن، میگه حیات، حالا میخواد بگه اون هیته حیات کجاست، میگه آیا هیته حیات مطلق حیات رو شامل میشه یا حیات حیوانی رو شامل میشه یا حیات خاص انسانی رو شامل میشه. این کانو یوجدان فی غیر جنس الحیوان ایضا کن نبات و قد صدقه القرآن کما مر بیان و فی تفسیر آیت الکرسی، که مطلق حیات رو گفت، لکن مراد علیه السلام در اینجا اما خصوص الحیات و الممات الحیوانیین اول اعم الشامل لله، یا عمومی است که شامل این هم میشود لاطلاق لفظ. و دلیل علی ذلک قول نمرود، میگه نمرود از اطلاق استفاده کرد که ابراهیم سلام الله علیه اون دلیل رو برد روی خاص حیات و موتی که احیا و اماته است، ولی کم اون نمرود از عموم حیات و موت که حتی اگر یکی رو میکشن قتل اماته حساب شه، اگر یکی رو آزاد میکنن از زندانی که محکوم به قتله احیا حساب شه، این اطلاقشه تو مرتبه. لذا با مغالطش رو تو چی انجام داد؟ تو این که این دلیل رو از خصوص حیات و موت بود روی اطلاقش، وقتی بود روی اطلاق شامل میشد این رو، انا اوهی و امید هم تو این نگاه چی میشه؟ با اطلاق صحیح میشه. انا اوهی و فا این نهازه لذی ادهه لنفس لم یکن من قبیل احیاء نبات بالحرس و القرس، مثلا اینجوری نبود که حیات و حیات نبات رو شامل بشه، ولا احیاء الحیوان به استفاده و تولید، مثلا اینجوری کار نمرود از اینا نبود، اما اون دلیل ابراهیم بر اینها شامل بود. فإن ذلك بأشبال كان لا يختص به بل يوجد في غيره، چون در حقیقت کار نمرود تنها نبود، بقیه مردم هم دانه میریختن در میومد، نمیتونست بگه من دانه میریزم رشد میکنه، بقیه هم میتونستن، ولی کی میتونست چیکار بکنه؟ ببین اصلا فعل نمرود یه فعل چیه؟ مالکیت سیاسیه، یه فعل ملوکیته. دو نفر زندانی رو آورده که محکوم به اعدامن، یکی رو چیکار میکنه؟ یکی رو آزاد میکنه، یکی رو میکشه. حالا بعضی میگن یکیشون محکوم به قتل نبوده میکشه، یکیشون محکوم به قتل بوده آزاد میکنه. حالا دو سه جوره بود. پس اصلا اومد دایره بحثو برد تو کجا؟ نمرود برد تو ملوکیت، برد تو پادشاهی، تو برد تو سیطره بر نفوذ. اینجا این همه قرائن در این است که دلالتش تو کجاست، چی رو میخواد نمرود؟ چرا نبرد تو قرص و نبات و کاشتن و ببین من میکارم اینا مملکت منه، بارون من، اصلا تو اینجا نبرد، چون میخواست ببره تو همین ملوکیت. مقصد و مقصود همینه که خدا میگن آتاه الله الملک، خودش هم وقتی داره میگه انا اوهی و امید، این کاری میکنه که با ملوکیت سازگاره، که آزاد کردن و زندان و کشتنه. بله خب، و هازا یعید ما برد به روایات، که روایت هم همین رو فرمده، انه امر به احضار رجله من کان فی سجنه فاطلق احدهما و قتل الاخر و قال عند ذلك ان احی و امید و انما اخذ علیه السلام فی حجته الاحیا و الاماته. میگه چرا حالا ابراهیم سلام الله علیه احیا و اماته رو در کار، مگه نمیتونست نیاز به صانع رو بیاره؟ مگه نمیتونست نیاز به صانع رو بیاره؟ چرا احیاء و اماته رو آورد؟ اینو بیان. و خاص الحیات التي في الحيوان حيث تستتبع الشعور والاراده و هما امران غیر مادیین قطعا و کذا الموت المقابل لها و الحجت على ما فيها من الصدق. این به اصطلاح حیات و موت در اینجا وقتی که میگی حیات و موت رو میاره، اون دنباله رو دنبالش نمیاری که حیات و موت مبدا ربوبیت میخواد بشه، ابتر میشه. تعلیلی که به این که حیات و موت میره تا اونو نیاری، این چی میشه؟ این کامل آشکار نمیشه. چرا ایتون چرا برهان نیاز رو نیاورد به سانه؟ چرا اونو نیاورد نیاز به سانه رو؟ اینجا چرا اینو آورد حیات و موت رو؟ چون حیات و موت در مقابل ربوبیت، دنبالش ربوبیت، اینو نمیاره ایشون. وقت میبینید که این چی میشه؟ این آدم هر چی فکر میکنه، خب حالا این چه تمیزی بود که حیات و موت رو بیاره؟ درسته که حیات و موت یه برهانه، اما چرا حیات و موت رو بیاره؟ درسته که حیات و موت یه برهانه مشعور محسوس دیدنیه که آدم داره مشعور رو، اما خیلی برهانهای دیگه هم دیدنیه، خیلی برهانهای دیگه هم در قچی هستن، ولی این که این رو میاره مربوطه به این جهته که اگه تطبیق نشه برهان دلیل ناقص میشه. ولی حجت علی ما فی من السطور و الوضوح لم تنجفی حقهم، با اینکه این برهان آشکار بود اینها در سر پیروز نشد، غلبه نکرد در وجود اینها، لن تنجفی حقه لأن، اینم یه نکته دقیقیه که این زمینه بشه به اون بحث، اینه بی نداره، لأن انحطاطهم فی الفکر و خطهم فی التعقل کان فوق ما کان یظنه. این ببینید فوق کان فوق ما کان یظنه علیه السلام فی حقهم، یه خورده در این است که آدم احساس میکنه که ابراهیم سلام الله علیه یه برهانی بیش از حد مردم اقامه کرده، این نمیخوره به ابراهیم. حالا علت چیه؟ علت این است که اگر کسی این دوتا برهان رو که بعدش آمده که یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب رو، اگر کسی یه برهان مستقل بگیرد، دومی بگیرد، این میشه پس از این برهان عدول کرده. اما اگر یأتی به فإن الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب رو مصداق دیگر این برهان و تتمه این برهان بگیرد، ابراهیم عدول نکرده از برهان، اول از کلی شروع کرده بعد آمده مصداق جزئیش. مردم در مرتبه کلی با مغالطه‌ای که مثلا نمرود کرد اومدن متشابه شد براشون، با در حقیقت تتمیمش با برهان اسم مصداقی چیکارش کرد؟ تمامش کرد و بهت الذی کفر این برهان ابراهیم تمام شد، نه اون برهان یه برهان بود، ابراهیم گذاشتش کنار تمام شد دیگه، ولش کرد، حالا اومده سر یه برهان دیگری از اینجا دوباره از صفر شروع کرده. نه اینجوری نیست، این دو تا نگاه، دو تا تحلیل و دو تفاسیر آمده، هر دو تحلیل آمده. علامه بیشتر خلاصه به این دومی مایل است که اینها دو برهان هستن، ولی کن بعضی مفسرین اینها رو یه برهان میدونن تتمیم، از کلام الله علامه به دست میاد که این میتونه تتمیم باشه، اما خلاصه این مربوط به اون است که اون نگاه رو تا اینجا ادامه بدیم، ادامه بحث باشد. بله از آن که نشده که آه. بعد میفرماید ان انحطاطهم فی الفکر و خطهم فی التعقل کان فوق ما کان یظنه علیه السلام فی حقهم فلم یفهموا من الاحیاء و الاماته الا المعنى المجازی الشامل مثل الاطلاق. اینا اینقدر احیاء و اماته رو درست نفهمیدن، لذا عمومش دادن، حتی مجاز رو هم شامل شد که نمرود از این استفاده کرد. فقال نمرود ان اوهی و امید و صدقه من حذره، اونایی که بودن همه تصدیق کردن حرف نمرود را و حرف نمرود به کرسی نشست. و من سیاق ها، این نتیجه که ایشون میگیره خیلی نتیجه عالیه، و من سیاق حاضر مهاجری یمکن ان یحدث المتعمل ما بلغ الیه، میگه اینجوری نیستش که هر جا تمدن و رشد در حقیقت تمدنی باشد حتما رشد فکری هم هست، اینجوری نیست. در حالی که حکومت بابل در زمان نمرود از جهت تمدنی خیلی رشد کرده بوده و خیلی در حین نظام تمدنی که میگیم یعنی چی؟ یعنی قوانین، صنعت، اینها که علامه رشد در حقیقت به اصطلاح اقتصادی، اینها خیلی در حقیقت اونجا درسته که بنی اسرائیل استضعاف شده بودن، اما خود در حقیقت فرعونی‌ها چی بودن؟ طایفه اونا که طایفه عظیم بودن، در رفاه بودن، تمدن. میگه بین این دوتا ملازمت نیست که هر جا رشد تمدنی باشه حتما رشد فکری هم باشه. لذا میبینیم همون روز اونجوری هم امروز میبینید در اون جاهایی که رشد بیشتریست عجل تفکری و اون نظام فکری در سخیفترین در حقیقت تفکرات میپذیرن، خرافی ترین مسائل تو اونجاها نافذتره. اینا خلاصه بحث جالبیه. بله میفرماید که بله و من سیاق حاضر مهاجر یمکن ان یحدث المتعمل ما بلغ الیه الانحطاط فکری، در اون زمان چقدر منحط بودن، یومئذ فی المعارف و المعنویات و لا ینافی ذلک، این که اینها منحط بودن در معارف و معنویات، لا ینافی ذلک الارتقاء الهزاری، که اینا از تمدنی و شهری چی بودن؟ خیلی پیشرفته شده بودن نسبت به اون زمان خودشون. لا ينافي ذلك الارتقاء الهزاري والتقدم المدني الذي يدل عليه الآثار والرسوم الباقيه من بابل الكلده ومصر الفراعنه وغيرهما، فان المدنيه الماديه امر والتقدم في معنويات المعارف امر اخر. این دوتا ملازم نیستن با هم که یکی پیشرفت کرد حتما اون یکی هم چی بشه؟ محقق بشه. بخصوص اگر تمدن مادی پیشرفت کرد حتما معنویات پیشرفت نیست، اما اگر معنویات درست پیشرفت کنه حتما ملازمه با مادیات هست. اگر معنویات درست پیشرفت کنه، چون جامعه همه رو مخاطب قرار داده، نمیشه معنویات پیشرفت بکنه و مادیات چی باشه؟ رها شده باشه، امکان ندارد این. اگر اون جایی که معنویت به ظاهر پیشرفته شده و مادیت رها شده و اونجا معلوم شه معنویت در حقیقت چیه؟ ناقص است، اون معنویت حقیقی نیست، اونم در حقیقت یه لایشه. بله؟
بعد نقصان کجا باید از این پیشرفت مرکادار بشه؟ داری ما میگیم جوابه اصلا دیندار غالبا عقب بوده،
غالبا نگید. ما تو دوره صدر اسلام از قرن به اصطلاح همون اوایل بعد قرن دوم به بعد، با اینکه ناقص بود معنویات و تفکریات اسلامی، به سرعت تا قرن هفتم و هشتم چی بوده؟ در تمام در حقیقت مباحث تمدنی و هزاری کاملا در حقیقت حاکمیت اسلامی پیشرفت کرده بوده. نه دیگه بعدشون نبود. بعد کم کم بین دین و سیاست چیکار کرده؟ جدایی انداختن که دین یه چیزیه، سیاست یه چیزیه، دنیا یه چیز دیگریه، و این فکر رو تلقین کردن تا حتی تو دوره صفویه باز این نماد چی شد؟ به هم نزدیکتر شد و پیشرفت مادی و رشد معنوی با هم آمیخته شد تو عموم مردم، بازم تاثیر. اما بلافاصله بعدش دوباره چیکار کردن؟ این دیگه از بعد از قرون وسطا که اون تفکیک بین دین و عقل در غرب ایجاد شد، بلافاصله در شرق هم آثارش چی شد؟ آثارش آشکار شد. لذا میبینید که در شرق هم بین این دوتا تفکیک خال شدن، من تا اونجا به نحوی، اینجا به نحوی. اینجا ظاهر دین هنوز باقی مانده بود و اون علما نگذاشتن که بالکل این رابطه قطع بشه، ولی اونا کلا رابطه رو چیکار کردن؟ قطع کردن. اینا ادعاشو دارن که رابطه قطع نیست، اونا دیگه این ادعا رو ندارن، رابطه رو قطع هم میدونن علماشون. ولی ما الان میگیم دستمون کوتاست، مقبوضیتی مبسوطیت نیستیم در اون دوره، درسته؟ لذا همین الان این دوره‌ای که حاکمیت ایران شده، الحق و الانصاف که حالا به 40 سال انقلاب داریم میرسیم، تفاوت در حقیقت این دوره از جهت هزاری و تمدنی با قبل، دوستانی که سنشون اقتضا بکنه قبل از انقلاب یادشون بیاد ما تهران بودیم، الحق و الانصاف از جهت هزاری و تمدنی کاملا متفاوته از جهت نگاه علمی با خود، با اینا خیلی متفاوته. اونا کلن باور کردن که دین از نظام دنیا جداست، اون دین منحرفه، دین اون وقتی هم که حاکم بودن تحت هوس بودن. حتی دوران به اصطلاح ببینید دوران بنی عباس و بنی امیه ما هم تحت هوس بود اسلام، درسته؟ تحت هوس بود، اما همون مقدار کمیش هم که رعایت شد نتایج به بار آورد، همون مقدار کم، ولی اونا هم تحت هوس بودن بنی عباس و بنی امیه، اما همون مقدارش هم نتیجه به بار آورد. حتی همین دوران قرون وسطا که میگن، دوران قرون وسطا خیلی از مسائل قرون وسطا رو تخطئه کردن، وقتی که به اون چی اسم اون کسی که چی؟ نه اون گالیله نه، وقتی که در مقابل اون کشیشی که برید از چیز بعد در مقابل کلیسا قرار گرفت، اسمش یادم رفته، لوتر، که وقتی این مارتین لوتر کینگ بود دیگه، این در ما بعدمش گفتن آخه تو اینجور تخته میکنی، واقعا که اینقدرم در حقیقت همه چی خراب نبوده، که گو اگر اینجور تخته نکنم نمیتونیم در حقیقت این رو کلا نبین ببریم، باید حتی خوبهاش هم تخته کرد تا چی بشه؟ تا بشه در حقیقت ویرانش کنی بنای دوباره ای رو. خودش اینو اقرار میکنه که حتی اونا یه جوری جلوه دادن که انه هیچ اثری از خود، با اینکه ما قبول نداریم اونا رو ها، نمیگیم اونجا، اما میگیم همه چیشو تخته کردن، حتی خوبیاشو تخته کردن تا بتونن در حقیقت بتونن مردم رو تهیج کنن، برای این بسیج کنن که در مقابل اینها بایستن. فإن المدنية مدنية المادة امر و التقدم في معنويات المعرفة امر و في ارتقاء الدنيا الحاضر في مدنيتها و انحطاطها في الاخلاق والمعارف المعنويه ما تسقط به هذه الشبهه، شبهه در کاملا بر طرفی که امکان پذیره دیگه، اصلا شبهه نمیخواد. همین امروز میگه ببینید مدنیت پیش رفته، اما از معنویت چیه؟ کاملا ساقط شدن دیگه، اصلا شبهه نیست، ببینید دیگه، نگاه کردن کفایت میکنه. بعد دیگه ادامه داره که ظاهرا دیگه وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نگاه باید به انسان بده، ببینید این آیات با این منظر افق با آدم میده. دقت کردید؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو فرهنگ اقامه قسط بهشون بدن، حتی بالاتر از اقامه قسط. لیقیم القسط، نه لیقیم القسط یه مرتبه است، لیقوم الناس فرهنگ مردم رو فرهنگ اقامه قسط بکنن. این خیلی جالبه که ارسلنا همه انبیا رو شامل می شود که همه دنبال این بودن. سلامت
باشید. یکیشون توی کتاب کلی رفتن صفحه حکومت اسلامی و احیای اون جوانب اجتماعی دین میدونن که تحصیل در حکومت طاغوت. بعد وارد حکومت اسلام که میشن میان چی تحصیل میکنن مصلحت نظام و بنابر این مصلحت کلی هم احکامی که براش حکومت تشکیل داده بودن
کتاب نهی بردن نه یادم رفته بود حالا ان شاء الله یه چند تا از کتاب چیزام هم پیدا کردم یکی آوردی پیش اون بود چند سال پیش اون بود جلد 6 درس میدادم از روش گفتم که بشم نیست چند سالی که برده بود بعد پیداش آورد خودش داد بهم
صوتایی که نیستشون از اون نگاه کنیم اون جلسه درسته یعنی ما در اون نیستش مثلا این یه سری جلسات هستش که صوتش نیست آره. شما تدریس کردید آره. از روی مقایسه میشه فهمید
تو که شما رو نزدیم که ما که
یه حاشیه درست دیگه
درس که دادن همه اونا
نه ما میگیم یه روایتایی هست که صوتش نیست
حالا اون تو خیلی من حاشیه نزدم ولی یه نکته های گاهی هستش که اینا توی مثلا اگه نگاه بشه حالا باید یه بار یا بدم شما مثلا اینا رو وارد کنی یا خودم همت کنم مثلا یکی که وارد کنم بله اگه
میشه میگن از این طرف فلسفه حکومت
خود دفتر اسلام اینجور مصالح رو حاکم میکنه خودش جزء دینه منتها مصالح قواعد داره برای خودش قواعد داره اینجور نیستش که هر جا در حقیقت مسئله ظاهری رو دیده شد
نقض غرض صورت بگیره
نقض غرض نمیگیره اگه نقض غرض بگیره ساقط
بگیره
نه اینجوری نیست
تخصیص اکثر میشه شما میرید میگید آقا ما برای این میخوایم حکومت تشکیل بدیم بعد این قطع تخصیص میزنید و بنابر مصلحت کم میکنید
اگه تخصیص اکثر باشه که شما تخصیص اکثر از کجا میگی؟ از خودتون که نمیخواییم بگی نه دیگه
نه خب.
ببینید چند تا قاعده داره پیاده میشه اینا رو احسابات کرد بعد میبینید چند تا قاعده تخصیص میخوره
خب اگه احسا کردیم زیاد
نه اینجوری نیست یعنی قطعا اینجوری نیست اینو یقین بدون اصلا نسبتش هم مساوی هم نیست نسبتش هم به نسبت مثلا یک به دو هم نیست اصلا اینجوری نیست یعنی اونی که داره احیا میشه و اجرا میشه و داره تحقق پیدا میکنه غیر قابل قیاس با اونی که مصلحت باعث میشه که چی بشه مونتا داره انجام میشه مونتا داره انجام میشه با این نگاه که داره انجام میشه با همین نگاه چی با همین ضعفی که داره انجام میشه با همین
مسئله
چون یه موقع است میبینید که ببینید دو تا مسئله است یه موقع هستش که میگید آقا از جهت کمی تعداد حکم داره اجرا نمیشه تعدادی یه موقع میگه از جهت کیفی از جهت کیفی قبوله از جهت کیفی از جهت کیفی ما احکام داری حد نازلی داریم برای اجرا میکنیم نه اینکه نخوایم توان مدیران ما نیست اون یه بس اما از جهت کمی سری احکام گذاشتیم کنار با مصلحت او تعدادش زیاد نیست اون تعدادش زیاد نیست
تعداد کار به تعدادش ندارم همون تعداد کم اگه به بزنیم که تعداد کمی هم هست همون نقض غرض نمیشه تو همون تعداد کم
اگر واقعا
چون
اگر
واقعا فلسفه حکومت رو این
اگر واقعا با قواعد شکل گرفته باشه نه اگر با قواعد یه موقع هستش که روی ترس و روی این چیزا شو گرفته باشه
اینا ما چجوریه
قواعد داره برای خود اونم قواعد داره که تو کجا میشه
قواعد که نظر فقیه دیگه تهش نظر
فقیه باشه فقیه نگاه میکنه به افسراش یعنی فقیه با مقبولیت مردم نگاه میکنه که چه حدی کشش داره اگر یه موقعی کوتاه میان توی جایی این کشش من گذار با جفسازی و جریانسازی جلو میره باز بالا میاد گذار این راهش این است که مردم رو چیکار کرد؟ مردم رو یعنی اگر یه موقع حکم سرقت قطعیت نمیشه این از باب این است که مردم توی یه موردی که انجام میشه آنچنان مقابله میشه اگر اینو درست جریان سازی
کنن حالا این همین بازم با همین نگاهی که مردم افسر ندارن اون مردم بازم نقض غرض نمیشه
نه دیگه نه
چرا نمیشه
نه نمیشه دیگه مثل خود مثلا جعل حکمی که در زمان ابتدایی انجام میشد خدای سبحان خلاص با اینکه میدونست شراب آثار سویی داره اما تدریجا این جعل رو کرد تا چی بشه بانکه آیا اون دورانی که در حقیقت این حرمت پیدا نکرده بود آیا در حقیقت منافع از دست نمی رفت چرا منافع دست می رفت اما به لحاظ اینکه باید جریان سازی بشه تا این تثبیت بشه این ارزش داشت سمت و سو به سمت و سوی چی باید باشه؟ کمالی باید باشه سلام علیکم سمت و سو باید سمت و سوی تحقق بیشتر باشه
خط کشی خاصی نداره که بشه
بر اساس داره چرا؟
بر اساس
خط کشیش خلاصه
یعنی مثلا الان ما خیالمون راحته اگه مثلا یکی نفر دیگه بیاد معلوم نباشه کیه مثلا هیچ خط کشی وجود نداره که بگیم آقا اینجا الان داره میزنه بیرون از اون مسیر اصلی
نه ببینید برای خودش همین که الان مثلا میاد اوغلا یه قوم رو قرار میدن به عنوان مجمع تشخیص مسئله درسته این خودش یه خط کشیه درسته که افرادی که تو این قرار میگیرن ممکنه مختلف بشن اینا میشن افسرا لذا اون میاد بر اساس اوغلای قوم یه مجمع رو تشکیل اینا تشخیص بدن مصلحت اعتماد میکنه به شور اینها برای جواب یا حد اینها رو رعایت میکنه برای این مسئله. این خودش خط کشیه. یه خط کشیه دیگه. دیگری هم که میاد همین افسرا رو قبول، مدل همین مدله. اما ممکنه وقتی خود ظرفیت بالاتر بره اینها تصمیمات قوی تری بگیرن. اینا مدل داره برای خودش.
سلام. سلام. کسی بخواد
بابام بنویسه، بله، داستان بنویسه. از کلماتی که تو نوار استفاده می‌کنه، کلمات قرآن. آره، اینجا باشه.
این قطعه با زبان قرآن رو تمرین کرده باشه، مرور کرده باشه، مرکب. شما میخواید مثلا شما میخواید یه سبک یه رمان نویس رو تقلید بکنید یا یه شاعر رو سبک شعر گفتش رو تقلید بکنید، چقدر میخونید؟
من زیاد قرآن بخونه.
قرآن خوندن با این نگاه که دقت به این مسائل بکنه، دقت به این نگاه، فقط نه که بخونه بره، یعنی دقت میکنه چرا این لفظ به کار گرفته، چرا اینجا، یعنی این دقت‌های ادبی، دقت‌های به کار گیری، دقت‌های عدول از حالت خطاب به حالت غیبت، از حالت غیبت به حالت متکلم، اینها که مباحثی که تو تفاسیر هم خیلی جاها آمده، توجه به اینها در حقیقت مجهول آمدن، معلوم آمدن، مثلا ضمایر، دقت میکنه تمام اینها مدل برای قصه گفتن، قصه نوشتن، نگاه قرآنی در توجه به این مسئله، این مدل داره همه اینا.
تفسیر بیشتر اون قرآن
بیشتر این قرآن خوندن عربی که وقتی فارسی معنیش نمی‌فهمی که فایده نداره که، یعنی توجه به این نکات، یعنی برای ادبیات با توجه تو ادبیات وارد بشه تو قسمت‌های داستانی، ولی نکات رو کاملا دقت کنه. اینا اگر احسان کنید همش هم قاعده است، میتونه اینها رو در بیاره، بنویسه برای خودش قاعده ها رو، بعد اینها رو دسته‌بندی کنه، بعد حالا ببینه چند بار که مرور کنه کاملا میبینه حالا یاد گرفته کجا باید رو مجبور ذکر کنه، کجا باید معلوم ذکر کنه، کجا باید صریح، کجا باید تفصیل بده، کجا باید ایجاز داشته باشه، بیان بتونه استفاده کنه. دوربین های مختلف رو که خدا به کار میگیره چجور از این زبان یه دفعه چند مثلا میگن که چی میگن وای متکلمه و در سالی فائب گاهی مخاطب گاهی نه چند بچی کار میگن. از این قرآن به کار گرفته شده که کی داره این رو بیان میکنه. اساسا سلام علیکم.